بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از مواعظ پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابن مسعود این است که در بهار مرحوم مجلسی مفصل مواعظ اون حضرت رو به ابن مسعود نقل می کند در جلد 77 بهار، عرض کنم که صفحه 100 این روایت است. فرمود ابن مسعود علیک به خشیت الله و اداء الفرائض. توصیه می کنند ابن مسعود رو به دو مطلب که جدن مایه سعادت دنیا و آخرت انسان است. علیک به خشیت الله و اداء الفرائض. بعدم دو تا تعلیل تقریبا از قرآن براش میاد. فانه یقول، خداوند متعال فرمود هو اهل التقوى و اهل المغفره، که این در سوره مدثر آیه 55. و یقول، باز خداوند فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. اینم در سوره بینه آیه 8. پس پیغمبر دو توصیه، دو مطلب رو توصیه به ابن مسعود در مواردی که دارد به او، و هر کدام از این دو طورم تعدیل از قرآن برش بود. اولیش علیکه به خشیت الله، بر تو باد که خشیت از خدا داشته باشی، همون خوف از خدا هست. یه مرتبه دیگه هم گفتیم که خشیت با خوف و خوف فرق داره. خوف مال اونجایی که انسان کاری کرده، خلافی انجام داده، میترسد عقوبتش دچارش بشه. از کار خلافی که کرده، از اینکه عقوبتش به انسان برسه میترسه، یعنی میگیم خوف. پس یه کاری کرده میترسه. اما خشیت اونجایی که عظمت اون طرف، اهمیت اون طرف، قدرت و جلال و جبروت اون طرف انسان رو تحت تأثیر قرار میده که میترسه. با علم به این که اون نه کتک میزنه، نه اذیت میکنه، نه ظلمی میکنه، در عین حال میلرزه، میترسه. اینو میگیم خشیت، که تحت تأثیر هیبت و هیمنه اون طرف قرار میده. فرمود علیک به خشیت الله، از خداوند بترس، خشیت داشته باش، که لازمه این نه خشیت انسان خدا رو، خدای حکیم قادر و با اون اوصافی که دارن بشناسد خشیت پیدا میکنه. و لازمه حالت خشیت برای انسان اداء الفرائض. پس دومی از لوازم اولی، علیک به خشیت الله و اداء الفرائض. خب وقتی انسان یه مقدار در عظمت ذات مقدس پروردگار فکر کنم. میبینند حکیم علی اسلام تمام افعال او بر اساس مصلحت و بر اساس حکمت قادر علی اطلاق است. هر چه را اراده کند میشه. جن و انس بخوان جمع شن جلوش رو بگیرن امکان نداره. قدرتشون در مقابل قدرت او ناچیز است. اراده نکند عملی انجام بشه امکان نداره. جن و انس بخوان جمع شن اون کار صورت بگیرن نمیشه. نمونه ها شما میدونید. از کنم که فرعون با اون قدرت 400 سال ادعای خدایی میکرد. نه سلطنت. 400 سال چه قدرت مستمر و عظیمی. بهش خبر داده بودن که مثلا یک کسی پیدا میشد به دست او این تاج و تخت و قدرت و خدایی و سلطنت رو از بین می‌برد. کاهنه هایی که اون وقت بودن ارتباط پیدا کردن بهش اطلاع داده بودن. تصمیم گرفت جلوشو بگیرد. خوب کاری نداریم. میتونیم جلوشو بگیریم. اون سالی که اون طالب بین ها گفته بودن نطفه بچه امسال منعقد میشه، گفت ما تمام بچه هایی که امسال منعقد میشه نطفشون در رحم مادر اینا از بین میبونه. تصمیمی گرفته از تو بنی اسرائیل زنهای حامله رو بچه هاشون رو صدق کردن. دیگه این آخری ها فرصت این که بچه به دنیا بیاد سر به کشن نمی کردن، شکم مادر رو پاره می کردن، بچه رو در کن. از اینجور کن. با تمام توان و قدرت به میدان آمده است که موسی به دنیا نمی کنه. موسی به دنیا آمده. حالا بعضی میگن که پدر موسی از نزدیکان عموی موسی یا پدر موسی. از نزدیکان خود فرعون بودند و همونطور تشکیلات خود فرعون نطفه او منعقد شد. بعدم حملش مخفی میمدن در اطلاع پیدا بکنند. حملش مخفی به دنیا اومد بچه. حالا جاسوسانی داشتن گزارش دادن که بچه تو این خانه به دنیا اومد. مأمورین ریختن تو خانه. مادر حضرت موسی بچه رو برد گذاشت توی تنوری صاف تنورهای خانگی داشتن گذاشت و تنور درش بود که اینا مأمورین میاد ندیدن. خواهر این مادر موسی خاله موسی خبر داشت بچه تو این تنور هست. هیزم ریخت آتش روشن. مأمورین که رفتن اومدن همه جا رو گشتن غیر از تو خانه تو تنور. وقت رفتن مادر موسی فریادش بلند شد تو سرش زد. بچه‌م سوخت. چرا آتش روشن کرد؟ گفت من نمیدونستم. اومدن سر تنور میبینن بچه صحیح و سالم باش. هیچ اثری بهش نکرد. قدرت الهی. بعد به مادر موسی وحی میشه. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فلیم. اول فرمود شیرش بده نگهش دار. اگرم میترسی ان خفت علی فالقیه فلیم. اگر واقعا میترسی نمیتونی بچه رو نگهداری بکنی برو بندازش بداری. به مادر وحی میشه برو بچه رو بنداز در بیار. انا رادوه و الک. این قدرت بندازش تو دریا ما برش میگم. چیزی درست کرد، جعبه مانندی بچه رو گذاری بزرگ رو آب رودنی برد تو قصر فرعون. فرعون رو زنش نشستن تماشا کنن، دیدن یه جعبه ای، یه تخته ای، چیزی صندوقی رو آب قواسان رفتن گرفتن، دیدن یه بچه. فرعونی که داره تمام بچه ها رو میکشه که موسی به دنیا نیاد. قرآن فرمود ما محبت این بچه رو انداختیم. زن فرعون فقط گرفت بچه رو، قرة عین لی ولک، این نور چشم بچه نداریم که به جای بچه کنیم. بچه ها دارن پربریده میشن، شکم مادرها داره پاره میشه، بچه ها رو میکشن بیرون. موسی تو دامن فرعون داره تربیت میکنه. حالا بعدم میخواستن دایی براش پیدا کنن، دو کس پسر نگرفت و مادرش. وعده الهی فعلقیه فلیم انا را دو خود با احترام با عزت حقوقم میگیره، هیچ ترس و وحشتی هم نداره، داره بچهشو شیر حقوقم میگیره، چون یک مقرری باشه داشتن که این بچه رو شیر بده. وقتی آدم بدونه که قدرت دست اوست، هر چه اراده کند میشه، یه جا نخواد یه کاری، اونو خواستن ابراهیم رو بسوزونن، چکار کردن؟ یک کشور دور هم جمع شدن، تصمیم گرفتن حضرت ابراهیم بسوزونن، آتش کنن. وقتی انسان هم حکمت خدا تمام مقدراتش بر اساس مطلب، بر اساس حکمت، بر اساس اونچه صلاح خود انسان، ما خبر نداریم. اگر از پشت پرده خبر داشتیم، عطا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، خیر شما در اینه، ما نمیدونیم. بالاخره وقتی ما خدا رو بشناسیم، عظمت خدا رو، این خشیت پیدا، خشیت پیدا شد، ترس از خدا، ادای فرائض، انسان میشه مطیع خدا، فرائض رو به جا گرفت، ترک محرمات هم از فرائض هست، محرمات هم ترک میشه. اون وقت در تعلیم فرمود علیکه به خشیت الله و ادای فرائض فانه یقول، خداوند خودش میفرماید هو اهل التقوا و اهل المغفرة، خدا اهل تقوا. این نماز عید فطر میخونیم اللهم اهل الکبریاء و العظمه اهل التقوا و المغفرة، خدای تو اهل تقوا، یعنی چه اهل تقوا؟ تقوا دو جور معنا داره، یکی به معنای فاعلی استعمال میشه، یکی به معنای مفعولی استعمال میشه. به معنای فاعلی وقتی نسبتش به انسان داده میشه به معنای فاعلی، اهل تقوا یعنی اهل پرهیزکاری، اجتناب از گناه، انسان تقوا داشته باشه به معنای فاعلی، یعنی ترک کند گناهان، پرهیز داشته باشد از معصیت خدا، از خدا بترسه، از مخالفت از خدا، پرهیز کننده باشد نسبت به معاصی، این معنای فاعلی. نسبت به خدا داده میشد معنای مفعولی داره. اهل التقوا یعنی سزاوار است که از او پرهیز بشه، پرهیز شده. خداوند اهل تقوا یعنی اهل این است که ازش پرهیز کنن، معنی مسئولی داره. پس اونی که سزاوارترین افراده که انسان ها ازش پرهیز بکنن، از مخالفتش تعلیم داشته باشند خدا. پس علیکه به خشیت الله، چرا؟ چون خدا که عهد اینم که دیگران ازش پرهیز کنند، بترسند و فرائضشون رو انجام بدن، معصیتشون رو. این یه به منظره تعلیم. پس علیکه به خشیت الله، از خدا بترس، تقوا داشته باش، چون او که اهل تقوا و مغفرت آموزش. باز یه تعبیر دیگر، از خدا بترس، تقوا داشته باش، چون خداوند فرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه و ذلک لمن خشی ربه. صدر این آیه اینه، عرض کنم که در سوره بینه، سوره 98 از سور قرآن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، اینها خیر بریه، بهترین مردم. جزاؤهم عند ربه جنات و عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، دائما مخلد در بهشت و این نعمتها هستند. رضی الله عنهم و رضوا عنه و ذلک لمن خشی ربه. دو تا پاداش برای مؤمنین قرار میده، یکی بهشت خالدین فیها ابدا، این جزای جسمی اونها، مخلط در نعمتهای ابدی بهش هست، در ناز و نعمت پرورش پیدا می‌کنه. این بهشتشون برای جسم، لذت جسمی. یه لذت بالاتر از این هم دارن تو بهشت، لذت روحی، رضی الله عنه و رضو عنه. هم مؤمنین از خدا راضی هست و هم خدا از اونها راضی. این لذت روحی است که به اشتیا میبرد، هم لذت جسمی دارن، جنات تجری من تحت الانهار و میوه ها و باغ و باغستان، سایه ها در ناز و نعمت، و یک لذت معنوی روحی براشون هست، رضایت رضی الله عنه و رضو عنه. اینجا وقت فرمود ذالک لمن خشی رب، کسی که خشیت الهی داشته باشد هم بهش لذت جسمی دارد در ناز و نعمت، هم لذت روحی دارد که رضایت بود. از علیکه به خشیت الله، چرا؟ چون در بهش هم لذت جسمی برای کسانی که خشیت دارن داره، هم لذت روحی. ذالک لمن خشی ربه. پس این حدیث علیکه به خشیت الله و اداء الفرائض، دو وقتیست که اگر انسان اینو سرمایه زندگی خودش قرار بده، جدن سعادت دنیا و سعادت آخرت که همین لذت‌های جسم و روح براش هست. امیدوارم انشاءالله این موعظه پیغمبر گرامی رو ما در ذهنمون داشته باشیم و همواره در ذهنمون تکرار کنیم انشاءالله. مسئله نو، الحد فی شرب 80 جلده. بحث در مقدار حد است. گناهانی که براش حد معین شده، یکی شرب خمر از گناهانی که در اسلام حدش معین شده، مقدار عقوبت گفتن چقدر، چقدر فرمود الحد فشور همانون جنگل هشتاد ضربش الله. دلیل مسئله هم اجماع و اتفاق علما و هم نصوص روایات متعدد. این ادعای اجماع رو ما در کلمات اغلب از فقها و بزرگان میبینیم. مثلا مرحوم محقق در شرایع میفرماد و هو حد شرب خمر و هو ثمانون جلده. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این عبارت فرماد بلا خلاف اجد و اوفی، مخالفی در مسئله نیست، بلل اجماع و به قسمه اعلی. این عبارت مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شهید در مسالک بعد از فرمایش مرحوم محقق که میگه و خوب از همانون جلده، مرحوم شهید فرمود تهدید و حد شرب، این که معین کردن محدود کردن حد شرب رو به ثمانین، متفقون علی بین الاصحاب و مستندهم الاخبار. تهدید حد شرب خمر به ثمانین جلده متفقون علی بین الاصحاب و مستندهم الاخبار. اینم عبارت شهید در مصادق. در کشف اللسان بعد از قول علامش، کشف اللسان شرط قواعد علام، علامه فرمود یجب فیه ثمانون جلده، در شرب خم واجب است 80 ضرب 60. در شرحش مرحوم صاحب کشف اللسان فرمود بل اجماع و نصوص، باز ادعای اجماع شد، بل اجماع و نصوص. در ریاض مرحوم صاحب ریاض مرحوم سید علی در قول شرح قول محقق در نافع فرمود ثمانون جلده قال، مرحوم صاحب ریاض فرمود اجماعا ولی نصوص. این ادعای اجماع در عبارات اغلب فقها میگن بل اتفاق حد شرب خمر ثمانون جلده و اخبار. یه عبارتی مرحوم شهید در مسالک ذکر میکنه، این هم توجه بهش خوب. ایشون فرماد و رول عامه و خاصه، مرحوم شهید در مسالک میگه رول عامه و خاصه ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم کان یضرب الشارب، اگر یک کسی شرب خمر کرده بود می آوردن پیش پیغمبر، کان یضرب الشارب بالایدی و النعال، با دست می زدن. پیغمبر فرمودیم شراب خورده بزنیدش، مسلمان ها دورش می گرفتن شروع کردن به کتک زدن. بالایدی و نعال، بعضی هم کفشش رو در بود با نعل با کفش، هم دمپایی هایی که داشتن شروع میکردن به کتک زدن. بعضی ها عباشون و لباسشون با هر قبا و پیرن و عبا میدن. خان این مرحوم شهید فرمود رول عامه و خاصه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یضرب الشارب بالعیدی و نهان ولن یقدروه به عدده. در زمان پیغمبر این رو محدود به یه عدد نکردن که چند تا مش بزنیم، چند تا کفش بزنیم، عددی نداره میزنیم. لم یقدروه به عدد. فلما کان فی زمن عمر، در زمان عمر که شد استشار امیرالمومنین، یه نفر رو بردن میشه عمر مشروب خورده، عمر از امیرالمؤمنین مشورت خواست که چیکار کنیم، شما چه نظری دیدی نسبت به این شارب خمر؟ استشار امیر المؤمنین علیه السلام فی حده فاشار الی به ان یضربه ثمانی. امیرالمؤمنین فرمود 80 ضربش حد آمده. پس در زمان پیغمبر به عدد نرسیده، محدود نشده بود به عدد، همجور کتک میزدن. در زمان خلافت ابابکر هم، در زمان خلافت عمر یه قضیه پیش آمد، استشار امیر المؤمنین، امیر المؤمنین بهش دستور دادن که 80 ضربش حد آمده. و حضرت تعلیل هم آورد، جهتش که میگیم 80 تا اینه، عرض کنم که و علله به انه اذا شرب سکر، فرمودی که میگم 80 ضرب شلاق برای اینه، آدمی که مست میشه، آدمی که شرب خمر میکنه مست میشه، اذا شرب سکر مست میشه، و اذا سکر فضا، آدمی که مست شد هزیان میگه، حرفای یامه میزنه، و اذا حضا افترا، آدمی که هزیان میگه، هزیان میگه و نفهمیده حرف میزنه، ممکنه افترا ببنده نسبت زرا به کسی بده. و اذا حضا افترا، پس حد مفتری برای جاری، حد مفتری، حد قدر 80 ضرب شد. فجلده او عمر ثمانی، که همون حد قدر فعل، چون آدمی که مرد میشه هدیان میگه، هدیان میگه افترا میبنده، آدم مفتری رو 80 ضرب شد بزنده. و عمل بهی، مرمون شهید میگه، و عمل بهی اکثر العامه، این روایت اینجور نقل شده، هم خاصه و هم عامه نقل کردن، اکثر عامه بهش عمل کردن، و ذهب بعض هم الى 40، بعضی از عامه گفتن که حدش 40 ضرب شلاقه، لما روی ان الصحابه قدروا ما فعل فی زمانه صلی الله علیه و سلم به 40. یه روایتی هم باز آمن هم کردن که در زمان پیغمبر معین کردن 40 ضربه. این فرمایش مال مرحوم شهیده، شما مراجعه کنید جلد 14 مسالک صفحه 463. خب پس بین علماء خاصه بالاتفاق میگن 80 ضربه شد، همچه نقل کرد مرحوم شهید فرما تو روایاتی که نقل شده، بعضی گفتن زمان پیغمبر معین نکردن چند ضربه، زمان عمر با مشورتی که با امیرالمؤمنین کرد شد 80. حالا ما روایاتی هم که داریم بررسی میکنیم، روایات رو بیم از روایات چی استفاده میشه، آیا زمان پیغمبر معین شد 80 ضربه یا نه، از روایات چی استفاده میشه. اگر زمان پیغمبر معین نشد، اولا چه خوب مشخصه که در زمان پیغمبر کتک میزد، آیا رسید به حد 80 ضربه یا نه؟ اگر نرسید، این که امیرالمؤمنین فرمود 80 تا چون حد مفتری، خب اگر یک کسی مشروب خورده و ما میدونیم هدیان نگفت، افترا نبست به کسی، نسبت زنا نداد، بازم حدش بزنید. فرمود اگر مشروب میخوره میرسد به این که افترا ببندن، پس 80 ضربه حد مفتری، خب اگر نگفت بازم حد 80 بزنیم. یا ظاهری روایت اینجوری نست که اگر افترا بست ما 80 ضربه. این یه مقدار دقت خواهد، انشاءالله رو فردا روایات شو میخونیم ببینیم از روایات چی استفاده میشه. زمان پیغمبر رسید به سر 80 یا نه؟ اگر نرسید وجه این که امیرالمومنین فرمود 80 تا چیه؟ انشاءالله در این بود.